تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. در جاده ها دیگر سواری نیست، باور کن. گردی نمیخیزد، غباری نیست، باور کن. دریا خساست میکند با دشت ها، ای ابر، باری که بارانی به باری نیست، باور کن. ایوان به ایوان می روی، اما گل نرگس بیرون از این گلدان بهاری نیست، باور کن. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این لحظات و دقایقی رو که در کنار شما هستیم و همراه شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. روز دوشنبه است و دوشنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی عزیز مهمان برنامه سمت خدا هستند که من با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم.
بندم خدمت حسالی و همه عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. روزهای دوشنبه حاجی مهندسی هم ما یه جورایی امیدوار میشیم به رحمت خدا، هم یه وقتایی میترسیم، ولی در هر صورت روزیه که گناهکارا چشم امید دارن به رحمت خدا و خیر عظیم. سوالات هموطنان عزیزمون در خصوص اشتباهات و گناهانی که مرتکب شدن مؤید همین مطلبه. نکته‌ای که امروز میخواییم بهش بپردازیم و فکر میکنم شروع خوبی باشه برای بحث امروزمون اینه. ما تو جلسات گذشته و تو هفته‌های گذشته حاجی مهندسی از گناهان مختلف گفتیم، یه مقداری آثارش رو بررسی کردیم. شما به ما امید دادید، امید به رحمت خدا، ولی شاید این امیده خورده به ما جرأت بده. نمیخواید ما رو بترسونید از خشم و غضب خدا؟ این دوتا شاید کنار هم باشه خیلی بهتره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید بترسیم آقای شریعتی، اما از کی؟ چرا از خدا بترسیم؟ مگر خدا ترس داره؟ کسی که جمال محضه، آیا از زیبا و جمال محض و جمیل علی الاطلاق که مطلقا زیباییست، آیا این باید ازش ترسید؟ همش کششه، همش جذابیته، همش قشنگیست. از خدا نباید ترسید. البته ترس مراتب داره. این ترسی که فعلا در این بحث داریم مطرح میکنیم، این نوع ترس رو ما از خدا نباید داشته باشیم. بله، مقامات اولیا به جایی برسد که حالت خوف از خدا رو دارن، اون دهشت و اون حالت و حسی که از درک عظمت پروردگار دارن، اون مطلبیست ورای این حرفا. اما اون چی که فعلا در حوزه عمومی مطرحه، ما باید از خودمون بترسیم، ما باید از گناه بترسیم، ما باید از شیطان بترسیم، نه از خدا. خدایی که آغوش باز کرده با همه مهربونی ها، با همه وعده های بخشش، با هزار توبه شکستی بازای بازای، این همه وعده داره، این که ترس نداره که. از اونی باید بترسیم که داره ما رو به آتش میکشه. از اونی باید بترسیم که ما رو داره از این همه محبت ها، از این همه مهربونی ها داره به دور میداره. چرا از خدا بترسیم؟ چرا از دوستمون بترسیم؟ خدا که خودشو به عنوان دوست معرفی کرد، خدا که خودشو به عنوان رؤوف، ان الله رؤوف بالعباد، خدا به بنداش خیلی رأفت داره، خیلی مهربونه، از این که نباید ترسید. ترس از اونی که انه لکم عدو مبین، شیطانی که دشمنتون، از او باید بترسید. برابر این در حقیقت خوف از انتخاب غلط خودمون، خوف و وحشت از گرفتاری به آلودگی، نه از خداوند.
یه چیز بگم؟ بله. این همه میگن خشم خدا، غضب خدا، نباید از خشم خدا ترسید.
خشم خدا و غضب خدا رو بریم ریشیابیش در کجاست؟ یعنی آیا ابتداءً خداوند نسبت به ما غضب کرده؟
نه.
چه غضبی؟ اون که دارم عرض میکنم اینجور آغوش باز کرده، این همه داره وعده میده که بیاید، از ناحیه من هیچ مشکلی نیست. منتهی خشم و غضب که میگیم معناش این است که ما گزینه‌هایی رو انتخاب میکنیم که پیشنهادی شیطانه. او داره پیشنهاد میده که بیاید. یو وسوسه فی صدور الناس، هی وسوسه میکنه تو دلها، این دلها رو میشورونه به سمت کارهای خلاف، هی میگه بیاید ازی بر. خودش هم در روز قیامت داره که وقتی که بهش میگه لعنتی، چرا ما رو اینجا بیچاره کردی، میگه فلاف در نمونی، من رو ملامت نکنید، ولو با انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. مگه من چیکار میکردم با شما؟ من دعوتکم فاستجبتم لی، من از شما میخواستم که بیاید، شما اومدید، به این آتش خودتون سوزوندید. من که حلقه به گردنتون نینداخته بودم، من که سلطه و تسلطی بر شما نداشتم که. از این باید ترسید. ببینید، از جهل باید بترسیم. این جهل و نادانی است که ما رو میکشونه به سمت انتخاب غلط. این انتخاب غلط باعث میشه از مدار رحمت خاص خداوند ما داریم دور میشیم، به این میگن غضب الهی. در سوره طه آیه 81 اونجا به این بحث اشاره دارد، فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم فلا تتقوا فیه فیهل علیکم غضبی.
یعنی چی؟
فمن یهلل علیه غضبی فقط هوا. یعنی آدم ها پاک بخورید، پاک مصرف کنید، نگاهتون پاک، زبانتون پاک، اخلاقتون پاک، فکر و خیالتون پاک. چرا؟ چون انسانید. خوراک انسانیت طهارته، خوراک انسانیت پاکیه. بدید از این پاکی ها مصرف کنید. اگر از این پاکی ها مصرف نکنید، نوعی طغیانه. این طغیان شما باعث سقوطتون میشه. این روگرش غضب الهی، و من یهلل علیه غضبی فقط هوا. یعنی سقوط کرد، افتاد، از اون مدار رحمت خاص من دور شد. خب حالا از کی باید ترسید؟ آیا اون کسی که این همه داره رحمت میکنه از اون باید ترسید؟ یا اون عاملی که داره ما رو میکشونه به سمت سقوط، از اون باید بترسیم؟ از پرتگاه باید بترسیم. خدا که پرتگاه نیست، خدا که منجیه. از منجی که نمیترسن، از نجات غریق که نمیترسن، که از کوسه باید وحشت کنن، نه از نجات غریق. نجات غریق که اومده داره میگه دستتو بده، من میخوام نجاتت بدم، اما اون کوسه دهن باز کرده میخواد دست و پا رو قطع کنه. بعد ما بیام از نجات غریق بترسیم؟ دریا ترس نداره، نجات غریق ترس نداره. اون چی که تو این دریا داره میچرخه و داره ضربه میزنه، از اونو باید فرار کرد. نه خدا ترس داره، نه زندگی وحشت داره، نه این شب و روزی که بر ما داره میگذره عامل استرس و استراب های ما میشه. ما اصلا اومدیم توی فضای عالم دنیا برای همین که رشد کنیم، به کمال برسیم. از این کوسه ها باید بترسیم، از این مار عقرب ها باید بترسیم، از اینایی که دارن ما رو میخوان نیش بزنن باید بترسیم. خب مسلما وقتی کوسه ما رو قطع کرد، ما از دست غریق فرار کردیم دیگه، به دهن کوسه افتادیم. خب توی فشار و اون چنگال و دندان کوسه گیر کردیم، بعدم نعره میزنیم که خدای چرا ما نجات نمیدی، نجات غریق چرا ما نجات نمیدی. بخو من که اومدم دارم میگم دستتو بده به من، تو داری از من دست من فرار میکنی، داری میری به طرف اون کوسه. خب بعدم توقع داری، اینو میگرش غضب. توقع داری که نسوزی، توقع داری که درد نکشی، توقع داری زجر نکشی. برابر این که میفرمایید نمیخواد از خدا ما رو بترسونید، نه، خداوند هیچ ترسی نداره.
واسه این نکته شما تو فرمایشاتون بود، خیلی ظریف بود و خیلی قشنگ بود، یعنی به دلم نشست و شاید دوستان عزیزم نکته رو توجه داشتن. اینکه خدا که ما رو از اول مورد خشم و غضب خودش قرار نداد که، یعنی خدا که ما رو نیافرید که مورد خشم خدا قرار بگیریم، ولی حالا چه عواملی باعث میشه، حالا همون شیطان که شما اشاره کردید و یا یه وقتایی هوای نفسمون باعث میشه که مورد خشم و غضب خدا قرار بگیریم. نکته که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در هر صورت از این ترس چگونه باید بروز پیدا بکنه؟ یعنی چی کار بکنیم که این ترس به معنای واقعی ثمرش رو تو زندگیمون نشون بده؟
ببینید، اگر ما خودمون آدمی هستیم که از جهت معارف بالاییم، که میبینیم واقعیت گناه رو که چگونه سوختن و آتش افروزی است، اگر اینجوری نیست، خب باور نسبت به اون کسانی که راه رفتن، باور کنیم اون کسانی که برای ما وحی آوردن، برای ما ائمه ای که صادقانه همه مطالب رو واقعیت و برای ما گفتن، چرا اینا رو قبول نمی کنیم؟ چرا حاضر نیستیم یا تسلیم عقلمون بشیم به این معنا که خودمون انسانی هستیم با استدلال، با برهان، با دلیل میتونیم مطلب رو پیدا کنیم؟ با علی سینا در مقامات العارفینش اشاره به همین مسئله داره، میگه انسان استبصار و بینایی و بینش رو و باور رو میتونه از دو طریق به دست بیاره. یکی اینکه خودش اهل حکمته، واقعا میشینه با دلیل و برهان عقلش رو فعال میکنه، متوجه میشه که بالاخره این زندگی است که مسیری است که من باید برای تعالی و ترقی برم. اینو دریافت میکنه، مبدعی دارم، معادی دارم، مسیری دارم، اینها رو متوجه. اگر در این سطح نیست، باورش رو از طریق انسانهای راه رفته پیدا کنه، یعنی اونایی که واقعا راه رو رفتن، صداقت اونا برای من محرز شده. بنده تو تهران اگر یه آدرس رو بلدم خودم میرم، ولی اگر بلد نیستم از شما سوال میکنم، صداقت شما برای من محرز شده، میدونم که هیچ بنایی نداری که به من خلاف بگید. بعد میپرسم یه آقای شریعتی فلان مسئله کجا چجوری پیداش میکنن، شما من آدرس میدید، برای من این باور پیدا میشه، ولو من نرفتم، ولو خودم تجربه نکردم، اولین باریست که در این مسیر میخوام قرار بگیرم، ولی اعتماد به شما کردم. این اعتمادی که به شما کردم من تو مسیر قرار میده. ما باورمون رو باید از اهل بیت بگیریم، از قرآن بگیریم. انی تارکم فیکم مستقلین، من دو امر سنگین رو در بین شما میذارم. پیغمبر فرمود من این دو امر رو در بین شما میذارم، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر شما چنگ بزنید به این دو ثقل و سنگینی، اینا لنگرگاه هایی هستن که هیچگاه شما غرق نمیشید، هیچگاه غرق نمیشید. خب ببینید، ما اگر زندگی اهل بیت علیهم السلام رو مطالعه کنیم، چه کسانی رو بهتر از ائمه سراغ داریم که صادقانه ترین خدمات رو ارائه کردن، مطالب رو، واقعیت ها رو برای ما گفتن. خب حالا اگر ما بخوام به اونا قبول نکنیم، از اونا نگیریم، خودمون هم که آدم راه رفته نیستیم که بتونیم حقایق رو کشف کنیم، خب نتیجهش همینه دیگه، پشت کردن به حجت درونی یعنی عقل و به حجت بیرونی، نتیجهش همینه که شیطان سر راه ما قرار میگیره و ما رو هی دعوت میکنه به این سمت و سو. پس میشود با اتکاء به اون حجت درونی و یا حجت بیرونی، هر دوی اینها، اون باور رو پیدا بکنه.
تو قبول داری شیطان قوی تره؟
نخیر نخیر، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. خداوند در سوره نحل فرمود تو بر بندگان من تسلطی نداری.
خب بر بندگان
انما سلطانه علی الذین یتولونه و هم به مشرکون. یعنی اگر کسی شیطانو بپذیره، قبولش کنه، در تحت ولایت شیطان خودشو قرار بده، بله اون تسلط پیدا میکنه. اما اگر خودشو رها کنه از این سلطه شیطانی، شیطان کار نمیتونه بکنه. همینجاست که وقتی واقعیت برای ما روشن شد، سرفکنده میشیم، شرمسار میشیم، سرمونو پای میاندازیم. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، وقتی که میبینی واقعیت روشن شد، چگونه مجرمان و گناهکاران سرشکسته و سرفکنده در پیشگاه پروردگارشونه. چرا؟ چون اونجا متوجه میشن که خودم کردم، کسی من رو به اجبار به سمت آتش نکشون. دو تا دعوت بود، یک دعوت شیطانی و جهنم و آتش افروزی، یک دعوت هم دعوت به رحمت و پاکی و طهارت و تقوا. منم مختار بودم که یکی از دو تا رو انتخاب کنم، منم گیرندم رو در مقابل این دو موجی که داشت می اومد مجاز بودم که روی موج رادیو شیطان تنظیم کنم یا روی که شبکه رحمان. کدامش؟ اختیار دست من بود که شبکه رحمان رو یا شبکه شیطان رو، کدامش رو؟ خب با اختیار خودم زدم رو شبکه شیطان. بعدم از خدای رحمان دارم گلایه میکنم، چرا خداوند دست من رو نمیگیره؟ چرا خداوند من رو نجات نمیده؟ خب مگه تو رفتی؟ داری پیغام شیطان رو گوش میکنی؟ میخوای از امداد رحمان بهره مند بشی؟ ببینید انما یتولون، انما یتولون اون کسانی که ولایت شیطان رو قبول کردن، انما سلطانه علی الذین یتولونه. شما ببینید در کلان مثال در سطح کشور رو مثال بزنیم، وقتی که این مملکت دست آمریکایی‌ها بود، خب از شاهش گرفته تا همه قوانین و ضوابطش در اختیار آمریکا هستن. آب میخواد بخوره باید با اجازه او باشه، بنشینه پاشه باید با اجازه آمریکایی عمل کنه. ولی وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه اومد به این مردم بود که آه عزیز باشید، سربلند زندگی کنید، این شیطان بزرگ رو بزنید تو دهنش و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، مردم هم گفتن چشم کارو میکنه.
همین اتفاق افتاد،
اتفاق افتاد، الان هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هی نعره میزنه، هی فریاد میزنه، میفهمه که این نعره ها و فریاد ها به جایی نمیرسه. ببینید اگر ما در شیطان درونی هم همون سبک و سیستمی که ملت ایران با شیطان بیرونی کردن با همین شیوه و سبک ما عمل کنیم، در درون هم موفق میشیم. شیطان هیچ غلطی نمیتونه بکنه، منتها به چه شرط؟ به شرطی که تو دهنش بزنیم، نه اینکه تسلیم محضش بشیم بعد هم میگیم شما هیچ غلطی نمیتونه بکنه، او در من میگه تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون تمام وجودت رو داری در اختیار من گذاشتی، منو به عنوان سرپرست خودت، رب و مربی خودت قبول کردی. یه جریان قصه یادم اومد، بعد نیست که اشاره کنم، مرحوم آیت الله شهید دستگاه رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد در مجلسی آدم موثق مؤمنی برایشون نقل کرده بود که ایشون مطمئن بوده به حرفش. فرمود این مؤمن برام تعریف کرد، گفت در مجلسی بودیم، آقای داشت در حال احتضار بود و رفتن از این دنیا. اطرافیان که نشسته بودن اطرافش بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، بگو یا علی، بگو یا الله، اینا رو بهش بگو. اینم میگفت. بعد این آقا گفته بود من در کنار مجلسی که دور این آدم محتضر بودن یه دفعه شیطان رو دیدم. دیدم این میگه یا الله، شیطان میگه لبیک عبدی، بنده من چی میگی؟ میگه من رو کردم به شیطان، گفتم خدا لعنتت کنه، این داره میگه یا الله، تو میگی بنده من چی میگی؟ میگه شیطانم لبخند زد، گفت یه عمری کارش همین بود، به زبان یا الله میگفت اما در واقع تحت ربوبیت من بود، تحت تربیت من بود. کی بهش میگفت نگاه بد بکن؟ خدا میگفت یا من؟ کی میگفت دروغ بگو؟ خدا بود یا من؟ کی بود میگفت غیبت کن؟ خدا بود یا من؟ کی بود گناه رو در کام شیرین میکرد؟ خدا بود یا من؟ خداوند که این همه پیغام داد، گفت گناه تلخه، این شیرینی دروغه، یه لایه کشیدن روش تو رو فریبت بدن. خب گوش نکردی، ولی اون لایه دروغین من رو گوش کرد. خدا گفت این نگاهی که تو داری میکنی، نگاه به نامحرم، تیریست که داره شیطان بهت میزنه. تو گفتی نه اتفاقا خیلی هم لذیذه. کی گفت لذیذه؟ من بودم. خب این همه چیزش در اختیار من بود، لفظش میگفت یا الله، اما عمل، اخلاق، وقتی وارد منزل میشدی، پرخاشگری میکردی، دعوا میکردی، کی بود میگفت دعوا کن؟ خدا بود یا من؟ اگر کسی حالا یه جای اذیتت کرده، اون حالت بغض و بغضا و کینه توزی رو کی در وجودش فعال میکرد؟ خدا یا من؟ خب همه حرکتهای من رو، پیشنهادهای من رو عملی میکرد، دعوتهای من رو داشت دنبال میکرد، لفظ میگفت خدا، یه عمری کارش بود، رب این من بودم. حالا میگی یا الله، اون اله، اون آلهه، اون کسی که دلبسته به او بود، اون کسی که وابسته به او بود، اون کسی که همه رفتارش رو داشت شکل سامان میداد، من بودم. بنابراین خدای این منم. حالا از کی باید بترسیم؟ شیطان در کی میتونه اثر بذاره؟ شیطان در کسی میتونه اثر بذاره که بپذیریم او رو، خوب سلطه پیدا میکنه. ولی وقتی که بگیم نه من تو رو قبولت ندارم، تو دهنش بزنیم. یک کسی میگفت داشتم با خانمم بحث میکردم، مقداری بحث داغ شده بود، یه دفعه یادم به این حرفا اومد، قبلا خب صحبت کرده بودیم با هم دیگه اینا، گفت یه دفعه یادم به این حرفا اومد که راستی کی داره مناطش میزنه؟ خدا که میگه گذشت کن خیلی قشنگه، مهربونی کن خیلی قشنگه، نادیده بگیر خیلی زیباست، مقابله به مثل نکن خیلی عظمته. اینا که پیامای الهیه. کیه داره میگه بزن تو دهنش؟ کیه داره میگه داره به توهین میکنه ها؟ کیه داره این آتشو به پا میکنه؟ شیطانه. میگفت یه لحظه توی این بحثی که داشت یواش یواش با خانومم داغ میشد، یه دفعه حمله به شیطان کردم. گفتم لعنتی برو، برو تو گم کن. خانومم گفت بله، فکرت به اون میگم. گفتم که، گفت به چی میگی؟ گفتم به این لعنتی. گفت این لعنتی چیه؟ گفتم اونی که اومده بین من و تو رو داره آتش میخواد بپا کنه. من این لعنتی رو دارم از خودم دور میکنم. آیه شریعتی این آقا برام میگفت، قسم میخواد، میگفت شاید به چند دقیقه که هیچ، چند ثانیه طول نکشید، احساس بسیار زیبا و قشنگی رو در سینم کردن. اصلا مثل این که باری از روی سینم برداشته شد. با یه لبخند به خانمم گفتم که هرچی تو بگی. او گفت که منم که حرفی ندارم، که من میگم اینطور. گفت منم میگم همینجور که تو میگی.
حل شد.
حل شد. کی بود داشت این آتش رو برپا میکرد؟ خب تا مادامی که خودمون رو تحت ولایت این لعنتی در بیاریم، خب مسلمی که ما رو دعوت میکنه به بدیها. میگن عارفی پیرمردی در غاری چله نشینی داشت و ریاضت داشت. یه وقتی شیطان اومد سراغش، اونم شیطان رو دید، گفت میشه من یه تقاضایی از تو بکنم؟ گفت چیه؟ گفت نگاه کن، من پیر شدم، کم کم بیناییم داره از کار میفته، زانوهام رمق نداره، کمرم خمیده شده، موی سر و صورت هم سفید شده، سنم بالا رفته، دیگه من لحظات آخر عمرمه، دست از سر ما بردار. بعد میگه شیطان بهش گفت که کاری بکن که دست من بهت نرسه، و الا اگر دست من بهت برسه، اون چنون از این قله پرتت میکنم تو این دره که تکه تکه بشی، ذره رحم در من وجود نداره. تو از من تقاضای ترحم داری؟ فقط حواست باشه که کاری نکن که من به سراغت بیام. ببین نمیگه کاری، نمیگه که من میام و این کار میکنم، میگه تو کاری نکن که من به سراغت بیام. یعنی من اینکه به سراغ تو بیام یا نه در اختیار تو هست، نه در اختیار من. برابر این سلطه شیطان قوی نیست. فطرت پاک توحیدی، گرایش قوی توحیدی در عمق جان انسان، اینا قوت نداره. اون جذبه های مغناطیس معنویت حق، اینا قوت نداره. بعد یک زشت زیبانما، یه زشت زیبانما، عجوزه بزک کرده. امیرالمومنین علیه السلام در روایت داره که مشغول زراعت بود، بیل به زمین میزد، صدای پای شنید، سر بلند کرد، نگاه کردید خانمی بسیار زیبا داره میاد، حضر سرش پایین انداخت و مشغول بیل زدن شد. اون خانم اومد نزدیک شد، گفت علی خیلی خودتو داره خسته میکنی، اینجور عرق میریزی، بیا از من خواستگاری کن تا من به همسری تو در بیام، همه کلیدهای معادن زمین در دست منه، بهت میدم، خیالت راحت، از این همه زجر و شکنجم آزاد بشی. حضرت هم من انت، تو کی هستی؟ گفت انا دنیا، من دنیا هستم. فرمود ای عجوزه زشت صورت و سیرت، تو به کی رحم کردی که حالا بخوای به من رحم کنی؟ پاکترین انسانها که مقصود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود، به او رحم نکردی، بدن او در بین سنگ و کلوخ بعد از رحلت حضرت بود، حالا اومدی به من میخوای محبت کنی؟ خب ببینید یک کسی اینجوری مقابلش میسته، اونم فرار میکنه میره. فقط طلقت تو که سلاسه، من تو رو سه طلاقت کردم، غری غیری، برو دیگری رو فریب بده، علی رو نمیتونی فریب بدی. حالا کسی که علیوار شد، کسی که این شجاعت در درونش فعال شد، کسی که گفت من میخوام مردانه در راه انسانیت گام بردارم، محکم تو دهن شیطان میزنه، محکم تو دهن شیطان میزنه. اما کسی که ضعیف، سرشکسته، سرفکنده در مقابل شیطان. بله بفرمایید، هرچی شما بگید. کوچکترین حرکت رو در اختیارشه. خب مسلمه که نتیجه مثبت نمیگیره. پس یک، از خدا نترسیم، از این دشمن خطرناک بترسیم،
عدو مبین،
از این زشت زیبان ما بترسیم، از این کریه بدمنظر خوشقیافه نما بترسیم، از این بترسیم، نه از خدای واقعا زیبا و جذاب و مهربان. این یک. دوم، این باور در ما پیدا نشه که سلطه شیطان قوی تر از جذبه رحمانه. نه، هیچ سلطه‌ای ندارد، هیچ تسلطی ندارد. ما تحویلش نگیریم، چطور در حیات ما میبندیم که ما با یه گربه یه سگ وارد منزل نشه، اما در دل رو به همین راحتی باز کردیم که این لعنتی میخواد بیاد، هر پیشنهادی هم میداد ما عمل کنیم. گیرنده قلبمون رو به سمت شبکه شیطان
تنظیم نکنیم.
شبکه رحمان هست با اون همه زیبایی ها.
خیلی ممنون، متشکرم. من ترجیح دادم سکوت بکنم که شنیدنی ها رو از زبان شما بشنویم، منتها سوال پیش روی من موج میزنه، یعنی اگر موافق باشید توی این بخش ما به سوالات بپردازیم. جانم دوستان، بعد به سوالات بپردازیم، منتها یک بحثی داریم در خصوص نگاه حرام که خیلی پرسیدن، که در روایت اومده که نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای زهرآلود شیطانه. میخوایم این رو تبیینش بکنید برای ما در حدی که وقت بهمون اجازه میده، بعد انشالله به بقیه سوالات دوستان هم بپردازیم. یک میان برنامه ببینید، برگردیم انشالله با ادامه برنامه سمت خدا در محضر حاجی مهندسی عزیز همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آله، 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 اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه به بحث مهاجر مهندسی بپردازیم، باز هم من تاکید میکنم و تکرار میکنم، خیلی از هموطنان عزیزمون التماس دعا دارن، گفتن لحظات لحظات ملکوتیه، خیلی ها پای برنامه‌تون نشستن، دلاشون صافه، دلاشون پاکه، بگید برای ما دعا بکنن. انشالله خداوند همه گرفتاری ها و مشکلات رو برطرف بکنه و انشالله همه ماها در عرصه مبارزه با شیطان و هوای نفس سربلند باشیم
انشاءالله.
خب برسیم به نگاه حرام. گفتیم که نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای زهرآلود و سهمگین شیطانه. این تیر زهرآلود چی کار میکنه با ماجرای مهندسی؟
بله، در روایت امام باقر علیه السلام فرمود در مدینه توی یکی از کوچه ها خانم زیبا چهره‌ای داشت میرفت. قبل از اینکه این آیات حجاب و اینها نازل بشه، خانم ها به صورت این رو سریاشون رو میبستن که از پشت گوش برمیگردوندن پشت گردن، این قسمت های گردن و این سر صورت اینا باز بود. خانم زیبایی داشت میرفت، دختر خانمی، یکی از این جوانای مدینه هم از اونجا عبور میکرد، چشمش افتاد به این خانم، دنبال این خانم همچنان سرش رو میچرخوند، نگاه میکرد و میرفت، متوجه اطراف نبود. شیشه بود، چیزی بود تو دیوار، زد صورت رو زخمی کرد.
عجب.
بعد ناراحت شد، گفت میرم به پیغمبر شکایت این خانم رو میکنم. خودش نگاه میکرد مشکل نداشت، شکایت این خانم رو میرم میکنم که چرا اینجوری شده. رب پیامبر جریان رو تعریف کرد که یا رسول الله این خانم با این وضعیت میرفت، منم نگاش کردم، قضیه اینجوری شد. آیه نازل شد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمتون رو ببندید، هر نوع نگاهی مجاز نیستید. البته این رو فقط برای مؤمنین هم نیست، بعضی از خانوما فکر میکنن فقط مردان باید نگاه به خانوما بکنن، خانوما هم باید نگاه بکنن، فرق نمیکنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بعد فرمود قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، نه هم مردها بعضی از نگاه ها رو نکنن و هم زنها بعضی از نگاه ها رو نکنن. در روایت داره که النظر سهم، نگاه تیریس من سهام ابلیس. در یه بیانی در احیاء العلوم در محجة البیضاء، در اونجا در ذهنم میاد، اونجا دیدم شیطان میگه من تیری کمانی دارم که این کمان، تیری که از اون کمان میزنم هیچگاه به خطا نمیره و این رو از قدیم داشتم. میگن اون کمان چیه؟ میگه اون کمانه در حقیقت نگاهی است که ازش تیری رو من میذارم بیرون که هیچگاه خطا هم نمیره.
خطا نمیره به کجا میخوره؟
یعنی حتما اثر منفیشو میذاره.
اثر میذاره.
اون غرضی که میخوام حتما حاصل میشه. اینجوری است که از دستم بره. نه، حتما اون غرضی که میخوام حاصل میشه. میخوام طرفو نابودش کنم، از این طریق خوب میتونم موفق باشم. ببینید در حقیقت این تیر از اون چهره زیبا مثل یک کمان تیری میاد بیرون، از طریق چشم میخوره به دل. اینجا خدای متعال میفرماد که سپر رو بهت دادم، پلکه چشمت سپرت باشه، چشمو ببن. این چشمو که به بستی اون تیر به قلبتو وارد میشه. در حقیقت باید در مقابل حمله دشمن سپر داشته باشیم دیگه. بدون سپر مقابل تیر دشمن یقینا در تیرستش قرار میگیریم و ضربه میخوریم. بفرمان این پلکه چشمت باشه سپر نگاهت، سپر اون تیر باشه که اون تیر که میاد مبادا از این طریق وارد بشه چشمتو. چقدر آثار منفی این نگاه ها داشته توی این مشاوره ها، حالا اصلا غیر از بحث قیامت، بحث این که واقعا آتشیست از این چشم. تعابیر مختلفی داره که گاهی شراره آتش داره میاد بیرون، گاهی تعبیر میشه برای این که تیری از داره از بیرون میخوره به چشمه. هر دو اینام درسته، یعنی اون تیر میاد از این چشم باز تو وارد میشه، به قلبت میخوره، شهوت وجودت فعال میشه، شهوت شعله ور میشه. این شعله مسیرش از طریق چشم بود، داره ادامه پیدا میکنه. تیر اومد خورد به این مخزن، این مخزن رو آتیشش زد، مثل مخزن بنزینی که ضربه بهش بزنی منفجر میشه. چطور باید از او حراست کرد؟ از این مخزن شهوت هم با سپر چشم بستن و غض بصر نگاه نکردن باید جلو این حمله شیطانی رو گرفت تا اینکه از طریق دل اون احساس شهوانی فعال نشه. و وقتی فعال شد آتش میگیره. این آتش از طریق کجا اومد؟ از طریق چشم میاد باز بیرون. هی این نگاه رد و بدل میشه. ببینید بحث قیامت رو فعلا ما نمی کنیم که در قیامت چه آثار منفی داره. اگر در همین فضای اجتماعی به این بحث نگاه کنیم، ببینید چقدر کانون گرم خانواده ها رو همین نگاه ها آتش زده، چقدر زندگی ها رو نابود کرد و متلاشی کرده، چقدر اون احساسهای زیبا و قشنگ رو از بین برده، چگونه اون نگاه های مثبت رو تبدیل به نگاه های منفی کرده، اون نگاه های مهربانانه رو چگونه تبدیل به نگاه های خشن کرده. چطور؟ قبل از این که این نگاه منفی رو تو کوچه و بازار بکنه، چقدر نگاه مثبتی به زندگیش داشت، چقدر زندگی و خانواده و کانون خانواده براش زیبا و قشنگ بود. نگاه میکرد تو چهره زن و فرزند و همسرش لذت میبرد. اما این نگاه دزدی که کرده، این نگاه آتش افروزی که کرده، این نگاه زیبا و قشنگ و سالم رو ازش دزدیده.
دیگه اون به چشش زیبا نیست.
دیگه الان زیبایی دیگه در نگاهش نیست. سوخت اون نگاه قشنگ. تیر اثر کرد. من اینو میخوام به جوانهای عزیز توصیه کنم. این نگاه ها رو با هم دیگه دارن. بر اساس این نگاه اولین گزارشی که به دلشون میاد چهره است. نگاه شخص رو منتقل میکنه، شخصیتی که منتقل نمیکنه که.
بله.
شخصیت رو باید مطالعه کنن، ببینن وضعیت چیه، اخلاقش، عقایدش، اینا. اون نگاه اولیه شخصش رو، چهرهش رو میاد منعکس میکنه. و جالب اینجاست که انعکاس چهره رو هم قشنگ جلوه میداد، یعنی جوری منعکس میکنه که جذاب باشه، جذاب و جالب باشه. اینو منتقل میکنه، خب دل این جوان‌ها به هم وابسته میشه. به مجردی که وابسته شد، سری حرکت بعدی شیطان شروع میشه. نه این عیبی نداره، این به قصد ازدواجه، این برای انتخاب درست صحیحه، نه من فقط برای اینکه بشناسمش که ببینم آیا به درد میخوره یا نه. سری میاد یه رنگ و لعاب شیطان میداد روش که منطقی این نگاه رو منطقیش کنه، بگه نه این صرفا اینجوری. یواش یواش این علاقه ها رو درش وجود میاره، این دو دل رو گره میزنه به هم، اما در حقیقت گرهی محکم نیست، گرهی است که از تار عنکبوت هم سست‌تره. ولی این دو گمان میکنن که عجیب وابستگی عمیق پیدا کردن، در حالی که تمام اینها وابستگی شیطانی، هیچگاه نمیتونه استحکام داشته باشه، هیچگاه نمیتونه وابستگی که از طریق گناه و شیطنت انجام میگیره، هیچگاه نمیتونه از استحکام و از احکام برخوردار باشه، هیچ اتقانی نداره، سسته، پوچه، راست نماست.
سسته یعنی چی؟ چرا بعضی دل کندن ازشون سخت میشه؟ فرق.
دل کندن باز همون القاعات شیطانیست، او رو برده تو فضای شهوت. و رضا واقعیت رو که نشون میداد، ببینید که حالا صحنه بعدی رو که اشاره کنم، اینا تا بیرونن، اینا رو میگن عشقهای مجازی حیوانی، تا بیرونه عجیب آتش افروزه، عجیب جذبه ای داره، همطور که میفرمایید میگه واقعا نمیتونن دل برکنن. اما وقتی یواشاش به هم نزدیک شدن، وقتی به هم دیگه وارد شدن، بعد اون شخصیت واقعی همدیگه رو میبینن، میبینه اون که میخواستم این نبود. میدونید ادبیات چیه؟ میگه به شخصی که میخواستم رسیدم، به شخصیتی که میخواستم نرسیدم. به شدت متنفره. ببینید الان که واقعیت رو میبینه متنفره.
این شیطان خودش میکش کنار.
اون میکش کنار، میگه شما سوختید.
دیگه باشید حالا.
دیگه خودتون با هم دیگه فعال بشید و یه گونه دیگری شیطنت میکنه. حالا لعنتی نمیکشی کنار. به گونه دیگری میاد. اینا رو متنفرشون میکنه، از هم دعواهای جدید شروع میشه. کشوندشون، آوردشون، حالا داره میسوزونتشون. داره آتششون میزنه. مرتب تماس میگیرن، آقا ما عاشق و معشوق بودیم، وابسته بودیم، دل مرده بودیم، یکی بودیم، اندر دو بدن و از این مسائل، اما الان به شدت متنفرم. الاخلا یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. این دوستی ها اگر بر پایه تقوا باشه عاقبتش خیره. چرا؟ مغز داره. دوستی است که از حقانیت برخورداره، توپره. اما اگر دوستی که بر مبنای نوع نگاه شیطانی باشه، پوچه، بی اساسه، افعدت هم هوا، یعنی بر اساس هوای دله. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی هست که عداوت میشه. الاخلا، اینا که تو دنیا با هم دوستن، دوستی های دنیاوی دارن، اینا پایان کار که رفت، حجاب رو که برگیری، شخصیت واقعی همدیگر رو که دیدن، بعض هم لبعضن عدو، اینا دشمن میشن. چرا اینقدر آمار ازدواج ها، آمار طلاق رفته بالا؟ میدونید امسال سال 88 شش ماهی اول سال طبق آماری که بعضی از مراکز آمار دادن، ما با رشد 21% طلاق روبرو بودیم. میدونید که طبق بعضی از اخبار تهران اولین شهری است در آمار طلاقهاش و آخرین شهری است در آمار ازدواجش.
چرا این اتفاق میفته؟
به همین دلیل. یعنی خانه از پایبست ویران است. یعنی در اولین انتخاب ها روش انتخاب غلطه. با هم دوست میشن، بعد با همین دوستی های قیافه‌ای، با هم یه نوع نگاه، بعد وارد زندگی میشن، میبینه اونی که میخواستم نبود. میگه به شخصی که میخواستم رسیدم، به شخصیتی که میخواستم نرسیدم.
که بنده خدایی میگفتش که یکی از دوستای ما بود، میگفت بعضی از این جوونا با یه نگاه عاشق میشن، بعد دوباره ول میکنن، دوباره یه نگاه دیگه، یه آدم دیگه. بعد میگفت داداش من این دل فروشگاه زنجیره‌ای که نیست، هر کی بخواد بیاد توشو بره بیرون، حالا بالاخره یک حساب و کتابی داره. درست هم میگه، یعنی واقعا اگر این اتفاق بیفته اتفاق خیلی خوبیه. انشالله که دلمون حرم امن خدا باشه در وهله اول و بعد انشالله اون مرتبه دیگه.
من یه نکته اینجا از بخونم از این طرفش، حالا این منفیش بود
بله.
مثبتش جوونی بود، خیلی آدم مراقبی بود، مواظب بود، هوای خودشو داشت، هوای خودشو داشت. این خیلی مهمه که آدم هوای خودشو داشته باشه، همینطوری که میخواد پول جیبش، پول کیفش رو اینایی که کیف زنن نزنن، هوای دلش رو هم داشته باشه. دلزنهایی ما داریم، اینجوری نیست که فقط تو خیابون موتوریه داره میره کیف میزنه و میره. شیطان یه آدم دلزن با اعوان و انصار،
باید خدافظی کنیم اونجا
به همین سرعت.
بله،
پس اون داستان بذاریم برای بعدن. از اینجا
خیلی من سوال داشتم در خصوص فکر گناه و اینا، خیلی از دوستان عزیزمون سوال پرسیده بودن. انشالله هفته دیگه حتما، انشالله اگر عمری باقی بود به سوالات شما هم میپردازیم. باید خداحافظی بکنیم. حاجو خیلی ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حاجو حرف آخر
معید باشی،
سلامت باشی، متشکرم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشالله. تا سلامی دوباره.
سرپرست من، هماره که میپرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم میپرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر میگردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر میدانی خداوند، مادامی که واژه میگوید من میپرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه میکنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری میخواهم و یار میجویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جست و جویی؟ عزیز لحظه پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا منو پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از